اولا که از طرف دولت معمولا توی مجلس مسئله مطرح میشد و جلوش گرفته میشد و سازمان های مثل انجیو های مختلف که توی اونجا نرسن مطمئنن با اعتصابات، با تظاهرات، با گسترش هایی که میتونن انجام بدن بالاخره میتونن در این مورد صحبت کنن و صداشون رو به گوش مسئولین برسونن. ولی خب متاسفانه در ایران این امکان نیستش که همگی بخوان خیلی راحت در این مورد صحبت کنن و با این قضیه مخالفت کنن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت از 12:30 عبور کرد و رسیدیم به بخشی که ابتدا خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و بعدش بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک. برای خبرهاش میریم سراغ حسن جعفری.
شب بخیر. یک جنگنده میگ ارتش سوریه روز دوشنبه در شرق این کشور و در نزدیکی مرز عراق سقوط کرد. در حالی که رسانه‌های دولتی سوریه گفتند علت سقوط این هواپیما نقص فنی بوده، ارتش آزاد سوریه با انتشار فیلمی اعلام کرد که با سلاح‌های خود این جنگنده را ثابت کرده. ارتش آزاد سوریه همچنین اعلام کرد که خلبان این جنگنده را یافته و دستگیر کرده است. مقام‌های افغانستان نسبت به گزارش خبرگزاری فرانسه واکنش‌های متفاوت ابراز کردند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش کرده بود که دولت افغانستان مذاکراتی سری با ملا عبدالله غانی برادر، فرد شماره 2 طالبان که در پاکستان زندانی است، انجام داده. روز دوشنبه در حالی که محمد اسماعیل قاسمیار یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان این گزارش را تایید کرد، سخنگوی سفارت افغانستان در پاکستان هر گونه مذاکره‌ای با این عضو ارشد طالبان را تکذیب کرد. به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، شمار قربانیان زلزله در استان آذربایجان شرقی به 306 کشته رسیده است. در خبری دیگر، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران که روز دوشنبه به تبریز سفر کرده بود، قول داد که مناطق زلزله زده ظرف 2 ماه آینده بازسازی خواهد شد. از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از نحوه امدادرسانی در مناطق زلزله زده و عدم بازتابان در صدا و سیما انتقاد کردند. هیئت تحقیق مستقل نروژ روز دوشنبه گزارش خود را درباره عملکرد مقام‌های آن کشور در جریان کشتار سال گذشته منتشر کرد. این هیئت مستقل در گزارش خود گفته است پلیس می‌توانسته است سریع‌تر عمل کند و با دستگیری زودتر آندرس بریویک مانع از کشتار بیشتر او شود. آندرس بریویک به کشتن 77 نفر متهم شده و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده او قرار است رأی خود را حدود 10 روز دیگر اعلام کند. معاون استاندار آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است میزان خسارات زلزله حدود 800 میلیارد تومان برآورد شده است. محمد اشرفی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفته این رقم برآورد اولیه است و امکان افزایش خسارات وجود دارد. به گفته این مقام آذربایجان شرقی، 307 روستا در این استان بین 1-100% تخریب شده و در 4 شهر نیز آسیب‌هایی به منازل مسکونی وارد شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده است که ماموران امنیتی هند برای تحقیق درباره حمله 6 ماه پیش به خودروی دیپلماتیک اسرائیل در دهلی نو به ایران رفتند. به نوشته این خبرگزاری، 2 بازپرس هندی هفته گذشته به ایران سفر کردند و قصد دارند با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بهمن ماه گذشته در جریان یک بمب‌گذاری، همسر یک از دیپلمات‌های سفارت اسرائیل در هند به همراه رانندهش و 2 همراه دیگر مجروح شد. پس از آن دستگاه قضایی هند برای 3 ایرانی قرار بازداشت صادر کرد. کیوان؟
ممنونم. آخرین خبرها رو از حسن جعفری شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که همیشه در مجله شامگاهی رادیو فردا برای نخستین بار در روزهای دوشنبه پخش میشه و در مجله نیمه شب تکرار میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و این برنامه رو با هم میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. مثل هر برنامه، اول مروری بر چند خبر و بعد مهمان ویژه هفته. این هفته داریوش معمار، شاعری از نسل امروز شعر، همراه ماست. و اما خبرها. رمان در خرابات مغان به قلم داریوش مرجویی کارگردان مشهور سینما اخیراً در تهران منتشر شد. رمانی که پرسش محوریش اینه که آیا با این همه دشمنی و خشونت و اختلافات مذهبی در دنیای امروز میتونیم در کنار هم با عشق زندگی بکنیم؟ جلسه نقد و بررسی این رمان روز سه‌شنبه ساعت 4:30 عصر با حضور خود مرجویی در شهر کتاب برگزار میشه. مراسمی به مناسبت 72 سالگی محمود دولت‌آبادی پنج شنبه همین هفته در کتاب سرای روشن واقع در خیابان سمیه تهران برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا در این نشست دولت‌آبادی بخشی از رمان کلونل رو برای حاضران خواهد خوند. امیرحسن چهلتن و اسدالله امرایی هم درباره وجوه مختلف آثار دولت‌آبادی سخن خواهند گفت. و اما نشریه فوربز فهرست پردرآمدترین نویسندگان جهان در یک سال گذشته رو اعلام کرد. نویسندگانی که اغلبشون با فروش امتیاز آثارشون به سینما و تلویزیون به این درآمدها دست پیدا کردند. پنج نویسنده نخست این فهرست عبارتند از جیمز پترسون با 94 میلیون دلار، استفن کینگ با 39 میلیون دلار، جنت ایوانویچ با 33 میلیون دلار، جان گریشام با 26 میلیون دلار و جف کینی با 25 میلیون دلار. شعر امروز ایران شاعران بسیار داره، اما شاعرانی که به رغم همه دشواری‌ها تمام وقت خودشون رو وقف شعر کرده باشن کمتر یافت میشه. داریوش معمار شاعر 33 ساله آبادانی با انتشار 7 مجموعه شعر و یک نقد و بررسی در 11 سال گذشته از جمله این شاعران پرکاره. شاعری که هر کتابش نسبت به کارهای پیشینش گامی به جلو بوده و او رو شاعرتر یافتیم. و البته همزمان کارهای دیگه‌ای هم در حوزه شعر امروز رو پیش می‌بره. از بنیانگذاری جایزه ادبی نیما گرفته تا کار با ناشران شعر و روزنامه‌نگاری ادبی و نقد و بررسی شعر شاعران دیگه. به تازگی مجموعه شعر خواهرخونه از داریوش معمار منتشر شده. در ادامه شعری از این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما رو.
این که بمیرد واج وایش را برمیدارد میبرد، ابری را بارور میکند، دشتی را میرویاند. مردی که بمیرد باد آوازش را برمیدارد میبرد، ابری را بارور میکند، دشتی را میرویاند. کودکی که بمیرد باد نگاهش را برمیدارد میبرد، ابری را بارور میکند، دشتی را میرویاند. باد با تو چه میکند که تکه تکه کردی زنی را، تکه تکه کردی مردی را، تکه تکه کردی کودکی را. باد تو را کجا میبرد؟ از تو چه میروید بعد از آن که مردی؟
آنچه که شنیدید شعری بود از مجموعه خواهرخونه، آخرین مجموعه‌ای که داریوش معمار منتشر کرده. خوش آمدید آقای معمار به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. قبل از هر چیز میخوام از شما بپرسم که تم اصلی آخرین مجموعه شعر شما خواهرخونه چی هست؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قاسم فر، همینطور مخاطبان خوب برنامه نمای دور نمای نزدیک. تم قالب مجموعه خواهرخونه در ادامه مجموعه شعرهای قبلی من بیشتر حول مسائل انسانی و عشق و جنگ هست که توی این مجموعه اکثر شعرها به عنوان ایده اصلی حول اونها سروده شده.
یکی از مسائلی که در شعر این سالها به چشم میخوره، در واقع در دو دهه اخیر همواره بوده، شعرهایی بوده در واقع که معطوف به خود شاعر و درون شاعر بودند، یعنی در واقع یک جور شعرهای سوبژکتیو میشه گفت به لحاظ مفهومی، زبانی یا تصویرهایی که ارائه میشه. شعر شما بسیار معطوف به شرایط اجتماعی هم هست، فرضاً شعرهایی که برای
کارگران کشته شده در سوانه و حوادث مثلا پتروشیمی گفتید، یا شعرهای دیگری که معطوف مسائل جنگ هست و شعرهای دیگر اجتماعی شما، آیا گرایش غالب شعر شما به سمت همین شعر اجتماعی هست؟
حقیقتا اینه که من شخصا به این موضوع گرایش دارم، یعنی من یک شاعری هستم که از محیط و پیرامون خودم تاثیر میگیرم، ضمن اینکه شعرم رو کلا مدیون وقایع یا جامعه نمیدونم، اما به شاعر یک هنرمند که در جامعه متلاطم، در جامعه با مسائل از نوع جامعه ما زندگی میکنه، طبیعتا نمیتونه روحیه و عواطفش که بخش مهم تشکیل دهنده شعرش هست از اون جامعه جدا باشه و خب تاثیر میپذیره.
از نظر خود تو به عنوان یک شاعر امروز، وظیفه و کارکرد هنر رو چه میدونی؟ آیا ایجاد لذت میدونی یا انعکاس آنات شخصی و مونولوگ های درونی شاعر، یا اینکه تعهد در قبال بازتاب موقعیت های اجتماعی رو؟
من معتقدم که شاعر معطوف به وظیفه و تعهدی نیست، شاعر معطوف به انسانه و پیش از هر انسان، انسان درون خودش که تحت تاثیر محیط، عواطف و جامعه هم طبیعتا هست.
بسیاری از شاعران دیده میشه، شاعران جوانتر، همینطور ظاهرا خوانندگان، از شعری استقبال میکنن که حاوی سطرهایی هست که یادآور کلمات قصار هست، یا سطرهای شیرینی که بسیار هم کوتاه. آیا این به این معناست که مخاطب امروز یا شاعر امروز در اکنون شعر ما حوصله رفتن به سمت شعرهای بلند یا شعرهایی که نیازمند تأمل مخاطب هست رو از دست داده؟
حقیقت همینه که استرس و فشاری که در جامعه ما وجود داره، هیجان‌های مختلفی که در جامعه ما وجود داره و اکثرا ضد و نقیض هستن، باعث شده که مخاطب این ادبیات و فرهنگ در جامعه ما یک مقدار عصبی و کم حوصله بشه و دنبال نقاط شیرین و نقاطی که تاثیرگذاری آنی داره در هنر هم بگرده، کما اینکه در بخش دیگه زندگی. اما این معنی نیست که نسخه پیچیده شده برای ادبیات این دهه شعرهای از اون نوع است که شما فرمودید، بلکه آنچه که در حقیقت ادبیات و جامعه جریان داره که کماکان علاقمندان به ادبیات و علاقمندان به شعر تشخیص بسیار خوبی در خصوص آثار با کیفیت، آثاری که از اصالت و طبیعت خلاقه بیشتری بهره مند هستند دارند.
در مجموعه شعر آخرت، مجموعه شعر خواهرخونه، یک چیزی که بسیار درش دیده میشه، البته اینو در مجموعه پیشینت رو هم میدیدیم، استبل، که یک جور نگاهت به مسئله زندگی و مرگ به نفع مرگ انگار سنگینی میکنه. مثلا تو شعر جنگ در همین مجموعه خواهرخونه اینجور مینویسی: تو لطیفی جنگ، مرگ در زمانه ما نعمتی است. یا مثلا در شعر انقلاب مینویسی که وقت آن رسید ما هم به شکلی کشته شویم، اسب که نیستیم آدمیم، خائن که نیستیم شاعریم. این جور حس تقدیس مرگ از کجا میاد در شعرهات؟
من فکر میکنم نسلی که من در اون رشد پیدا کردم تکانه‌های روحی و عاطفی برش وارد شده که اینها باعث شده یک همچین کشش‌هایی در شعرش باشه. من برای اینکه خیلی عینی‌ترم بتونم صحبت کنم، شما کودک مثلا 7 ساله‌ای رو در نظر بگیرید، 6 ساله‌ای رو در نظر بگیرید که صحنه انفجار بمب رو در همسایگیشون می‌بینه و بچه‌هایی که هم بازیش بوده مثلا تکه تکه شده و مسله شده می‌بینه. طبیعتاً این بچه هیچ وقت دیگه نمی‌تونه زندگی طبیعی و یه دریافت طبیعی از شادکامی، زندگی و مرگ داشته باشه. و این اتفاقیه که برای خود من شخصا افتاده و نهایتاً این که ازش گریزی ندارم، این در شعر من بروز پیدا کرده و متاسفانه باعث شده که یک جور هیجان، یک جور استرس، یک جور ترس دائم همراه من در خصوص این باشه و خب طبیعتاً کفش هم به سمت مرگ کشش داشته باشه.
خب اگر شعر رو ما یکی از واسطه‌های هنری بدونیم که به شدت نجات بخش تعریف و توصیف شده از طرف بسیاری از شاعران و بسیاری از صاحب نظران، جای تقدیس زندگی و عشق کجاست در شعر امروز و در شرایط پیچیده امروز از نظرت؟
واقعا فکر میکنم که این سوال پاسخ خیلی بغرنجی داره و اینطور میتونم این پاسخ بغرنج رو بیان کنم که ما نمیدونیم جایگاه زندگی کجاست، یعنی جایگاه شادکامی، جایگاه نشاط، جایگاه امید به آینده. واقعا حداقل برای خود من و خیلی از شاعران نسل من واقعا نمیدونیم جایگاه کجاست و شاید این گمشده بزرگ نسل ما باشه.
شنونده گفتگوی من با داریوش معمار، شاعر ساکن جنوب ایران بودید. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو من مهرداد قاسمفر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.